أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. خدا رو شکر میکنیم که توفیق مرحمت فرمودند و ما در مجالسی می نشینیم که به فرموده حضرتشون این مجالس مورد نظر عنایت و مجالسی است که ائمه علیهم السلام دوست می دارن، توصیه کردن و فرمودن که با این مجالس شما امر ما را احیا می کنید. انشالله که همیشه توفیق داشته باشیم در این مجالس حضور پیدا کنیم و قدر دان این نعمت باشیم انشاءالله. یه عنوان کلی رو ما این شبها در واقع توفیق داشتیم بهش توجه کردیم، منتها این عنوان کلی ذیلش عناوین فراوان در واقع جزئی یا فرعی وجود داره که هر کدوم اونها جای توجه و تلاوت آیات و خواندن روایات داره. یکی از اون موارد که انشالله توفیق داشته باشیم به اون توجه بکنیم بحث ایمان است و ذیل بحث ایمان این که چرا حالا افراد یا حالا پناه بر خدا، آیا ما هم جزش هستیم یا نه نمیدونیم، چرا افراد ایمان نمی آورند. یه جلسه دیگه ای هست که ما اونجا این بحث رو گفتگو میکنیم، منتها عنوانهایی که در واقع در پاسخ این سوال اونجا مطرح میشه متفاوت از عنوانهاییست که اینجا مطرح میشه و به نوعی این دو کنار هم میتوانند در واقع یه بحثی رو مثلا یک پارچه کنند. خب در این موضوع اجازه بدین خیلی مقدمه چینی نکنیم که قرآن کریم در آیات زیاد منظور این که آیاتی که بالاخره یکی دوتا نیست، آدم میبینه که خدای متعال میفرماین اون کسانی که ایمان میآورند کمند و اکثر هم لا یؤمنون قلیلا من عبادی الشکور. به هر صورت اون چه که قرآن کریم از اکثریت مردم میگوید این است که ایمان نمی آورند. اگر شما در یک کلاسی مثلا در یک برنامه آموزشی دیدین اکثریت کلاس تون آموزش ناموفقن، مثلا یکی آمده ادعا کرده من استاد زبانم، میتونم زبان تدریس کنم، مکالمه عربی تدریس کنم، اینا بتونن متن عربی بخونن و بحث وقتی تمام میشه میبینیم مثلا از 20 نفر 30 نفر 40 نفر 100 نفر این دانش آموزان این دوره تعداد کمی موفق بودن. همه ذهن ها میره به سراغ مربی و برنامه آموزشی. درست هم همینه که آدم اولا بگه آقا نکنه این مربی موفقی نیست، با تجربه نیست، یا حالا این ترم مشکلاتی داشته یا فضای آموزشی نامناسب بوده. مثلا دیدین تو فضای این کرونایی خب آموزش اصلا سطحش افت کرده دیگه. بعضیا میگن مربیان و معلمان تجربه آموزش در فضای مجازی رو ندارن. خب میگه حرف درستیه، ولی اینکه سطح میاد پایین فقط اینها مقصرن، مثلا دانش آموز والدین هم نقشی دارن. مثلا به هر حال اگر یه آموزش تعداد زیادشون ناموفق باشن، خب عقل حکم کنه که اول بریم سراغ اون کسی که آموزش دهنده است و اون برنامه که تدارک شد برای آموزش اینها. درسته؟ حالا شما اگر گفتین خب ما اومدیم بررسی کردیم، مثلا میگم این جمعیت دانش آموزی جمعیت علاقمندی نبود، مشتاق نبود، همین برنامه و همین استاد و همین نظام میبریم جای دیگه، میبرین جای دیگه باز همین نتیجه رو میگیرین، جای دیگه همین نتیجه رو میگیرین، خب علل قاعده وقتی که 10 جا 20 جا برین با این برنامه آموزشی با این تیم دیگه شما متهمین. درسته؟ عجیبه، خدای ما در قرآن کریم میفرماید ماه پیغمبر میفرستیم، اینا ایمان نمیارن، کفر میبرزن، اذیت میکنن، تکذیب میکنن، میکشن. خب ذهن بشر میره سراغ این که مثل این که این پروسه ارسال رسول، این کاری که خدای ببخش با اینطوری میگم، مثل که خدا این کاری که کرده یه چیزی باید اضافه تر یه چیزی توش باشه. اما وقتی که شما آیات قرآن رو میخوانید و وقتی که خدای متعال رو معرفت پیدا میکنید، این را به خوبی به خوبی و به وجدانتون مییابید، آنچه که از سوی خدای متعال صادر میشود هیچ توش عیب و نقصی نیست. یعنی نمیشه خدای متعال از من ایمان بخوان و من شرایط ایمان آوردن نداشته باشم، یا اون نظامی که خدای متعال برای مؤمن کردن من قرار داده اون نظام نظام ضعیفی باشه، ناقص باشه و جواب نده. پس اجازه بدید این جمله رو بگیم و به خاطر بسپریم که خدای متعال عیبی ندارد، نقصی ندارد. آنچه از سوی خدای متعال صادر می شود حق است، بی عیب است، بی نقص است. خب الان یه نفر بگه آقا ما دیدیم مخلوقاتی از انسان‌ها که مثلا نقص عضو دارن، این که جوابش تو بحث ما خیلی روشنه، نقص عضو و پزشکان ردیابی میکنن نسبت بدن به یه عامل بیرونی. کدوم پزشکی تو دنیا یه نقص عضو رو تیک بزنید بفرستیم ببینیم خدا چیکار کرده؟ مثلا همه دنبال اینن که علتشو پیدا کنن، مادر مثلا بی احتیاطی کرده، پدر بی احتیاطی کرده، جنگی بوده، تهدیدی بوده، شرایط اینجوریه دیگه. نکته دوم هم اینه که اگر کسی مثلا فرض کنید مشابه بقیه نمیتواند جنب و جوش داشته باشه یا ببیند یا بشنود، باید ببینید خدا به همون مقدار ازش تکلیف خواسته یا نخواسته. آیا خدا برای ما تکلیف گذاشته که با حس ششم و هفتم و هشتم کار کنیم؟ نه، چون نداریم. لذا اگر کسی یکی از حواس پنجگانه رو نداشته باشه مکلف هم نیست. حالا به این کار نداریم، عرضم اینه نمیشه خدا پیغمبر بفرسته پیغمبران ناقص باشن، نمیشه خدا حجت بفرسته حجت کار نکنه، نمیشه خدا آیه بفرسته نشانه بفرسته این نشانه به خدا اشاره نکنه خدا رو نشان نده، نمیشه خدا آیه بینه بفرسته و این بینه بین نباشه، نمیشه که. لذا وقتی خدای متعال میفرماین اکثرهم یا لا یؤمنون یا مثلا بیشتر مردم اینطورین، ما باید بریم ببینیم چیه مشکل، مشکل چیه؟ قرآن کریم به ما میفرماید که فرعونی که در واقع تکبر میورزید، استکبار میورزید، مردم رو زیر دست خودش برده خودش کرده بود، میگفت انا ربکم الاعلا، دیگه از این کافرتر چی میخواین؟ از این بیمانترم میخواین؟ خدا میگه ببین من چی خلق کردم. ببین آخرین لحظه که داشت غرق میشد گفت خدا یا من ایمان دارم به تو. لذا فرعون کافر حساب میشه، نه جاهل، نه کسی که بهش نرسیده ایمان، نه نه، فرعون خوب 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 میداند. قرآن هم اینو گفته که فرعون خوب میداند، فرعون ساحرها رو جمع کرد که موسی رو تخته کنن، درسته؟ وقت ساحران به سجده افتادن، درسته؟ خب فرعون تو که سحر بلد نبودی، اینا رو آوردی، اینا هم در مقابل ساحران قرار گرفتن، درسته؟ ساحران در مقابل موسی علیه السلام قرار گرفتن، خب نتیجش این شد. خب تو که تکیت به ساحران است، خب دیگه حرفی برای زدن نداری که. ولی فرعون کافر است. خب بریم سوالمون رو دنبال کنیم، چی میشه که این نفر ایمان نمیاره؟ این چند تا دلیل داره. ببینید وقتی این چند تا دلیل داره، نه اینکه یه چیزی تو دنیا هست اون منو مجبور میکنه به بی‌ایمانی، اشتباه نکنید. میخوام ببینیم در درون من چیه که اون بهانه میشود، اون در واقع اون صفت من و اون ویژگی در منه، اون منو میکشونه به بی‌ایمانی. من یکی دوتا آیه بخونم خدمتتون. این آیات خیلی به ما کمک میکنه که انشالله فضای ذهنی ما باز بشه تا بتونیم انشالله این بحث رو پیش ببریم. در سوره یوسف دوتا آیه هست، این دوتا آیه نزدیک به هم هست در واقع. یکیش آیه 103 هست که تلاوت میکنیم در واقع مستند گفتگوی مقدماتی ما. بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. این 102. این چیزهایی که ما گفتیم راجع به یوسف و یعقوب و برادرانش، این از اخبار غیبی بود که ما به تو وحی میکنیم. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنی. اگه بخوام اینو ترجمه کنیم با عبارت عربی، اینجوری ترجمه میکنیم: و ما اکثر الناس به مؤمنین ولو حرسته. یا میگیم ولو حرسته ما اکثر الناس به مؤمنین. هر چقدرم حریص باشی، چون حریصون علیکم، درسته؟ هر چقدرم حریص باشی بر این که اونها ایمان بیاورن، به اصطلاح ما حرص بخوری، اکثر اونها ایمان نمی آورن. بزنی مثال ساده بزنم. فرض همه ما، حتی نوع ما، تجربه داریم فرزند داشتن رو. شاید خیلی از ما تجربه داریم حرص خوردن رو. حالا ولی برای یه بار. حالا در مورد فرزندم ممکنه نباشه، در مورد برادر کوچکتر، خواهر کوچکتر، دوست. شما حرص میخوری بهش میگی بابا این کارا نکن، این خونتو نفروش که پولتو بذاری تو بورس. ما دوستان داشتیم تو همین قضایا این اتفاق افتاد. طرف میخواست این کارو بکنه، من گفتم ببین روایت میگه هیچ وقت خونه رو ور ندار، نابود کن برای تجارت، نکن. گمان کرد که خب بالاخره نمیدونم، حالا من دارم میگم بابا تو یه لاغبا برو معلمی تو بکن، تو سرت نمیشه کاسبی و تجارت باش، خونه رو بفروشه، ماشین رو بفروشه، بعد یه چراغ چشمک زنی به اون نشون بده که ببین سود کردی، سود کردی، بعد صبر کنیم، بعد دفعه ورق برگردی یه چیز دیگه بشه. این ربطی به اینجام نداره ها. باز من برخوردم کردم کسی که خیلی الحمدلله خدا بهش داده بود، گفتش بورس خارج مطمئن تره و همین بلا سرش بود. درسته؟ اونی که به این میگه نکن، میگه عزیز من، آدم بالاخره ریز ریز پول دار میشه دیگه. قدیمی ها اینطوری بودن دیگه، زحمت میکشیدن، کار میکردن، حلال میخوردن، هول نبودن، عجله نمیکردن که بخواد یه شبه، دو شبه، یه ماه، دو ساله، پنج ساله مثلا به یه جایی برسه. بابا اینی که میبینی الان به یه جایی رسیده، این از مثلا 15 سالگی کار میکرده. دیدین گاهی تو تلویزیون با اینا مصاحبه میکنه، 40 ساله کار کرده، بعد 40 سال تازه رونق گرفته، الان بعد 50 سال رو به اینجا رسیده، تو میخوای یه شبه بریزی؟ خب نمیشه دیگه. پدره هرس میخوره نصیحت میکنه بچهشو. اینو نخور، این کار نکن، فایده نداره. مادر فایده نداره. معلم، رفیق، پدر بزرگ، مادر بزرگ. برخورد کردین درسته؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به امتشون اینطوریه. رسولان الهی اینطوریان. خدای متعال وقتی دارن از حضرت نوح برای ما یاد میکنن، میگن که نوح به خدا میگه خدایا رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، 950 سال شب و روز صداشو میزنم، برم یزد دعای برم یزد هم دعای الا فرارا، بدتر چکا کنم من دیگه. میشه حریص بودن یه پیغمبر بر قومش و بر امتش، درسته؟ میفرماید خدای متعال و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنی و ما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین و کعین من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون، چه بسیار آیاتی در آسمان ها و زمین که از کنارش میگذرن میبینن اما ازش اعراض میکنن. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا، و ایمان نمی آورن اکثر اونها به خدا مگر، محور بحث ما همین آیه است 106 سوره یوسف، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا، اکثر اونها به خدا ایمان نمی آورن مگر چی؟ الا و هم مشرکون، مگر اینکه مشرکن. ببخشید میشه یه نفر به خدا ایمان بیاره و مشرک باشه؟ بله میشه. اتفاقا مشرک کسیه که خدا رو قبول داره، کنار خدا میچینه یه کسای دیگر رو. مشرک که خدا رو کنار نزده که، و اینو مشرک نمیشه که. مشرک باید یه چیزی باشه که وقت در مورد او شرک ببرزه، نه؟ مشرک قرآنی کسیست که الله رو قبول داره اما کنار الله یه چیزایی رو هم زاپاس داره، احتیاطاً داره، درسته؟ و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. این خیلی در واقع به ما نهیب میزنه که ببین حواستو جمع کن، ایمان ها اینطوریه ها. سوره نساء، چند تا آیه تو سوره نساء تلاوت بکنیم انشالله. آیه 51 رو حالا شروع کنیم به تلاوت انشالله بیام جلو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. یه نصیبی از کتاب دارن که الان توضیح داره، به جبت و طاغوت ایمان دارن و در واقع ایمان میورزند، یعنی یؤمنون دارن این کار انجام میدن. جبت و طاغوت نمیشه بت باشه، به بت کسی ایمان نمیاره، دو نفرن، به اونها اعتماد دارن. و بعد به دیگران میگن اینا که کافرن اینا کار درست دارن، راهشون درست داره نسبت به مؤمنان. اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. اینا همونایین که خدا اونها رو از رحمتش دور کرده، هر کس هم که خدا از رحمتش دور بکنه دیگه برای او یاور پیدا نمی‌کنی. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. اینا اگه چیزی هم گیرشون بیاد یک قرون به مردم نمیدن. بعد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که آیات ادامه پیدا میکنه تا برسیم آیه 65. بسم الله الرحمن الرحیم. قبلش تلاوت کنیم آیه رو. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع. ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر اطاعت بشه. به اذن الله، خدا اینو گفته، همجوری که نه. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع به اذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. جاهای دیگه قرآن شما خیلی آیات استغفار دیده اید. این آیه فرقش اینه، اونایی که ظلم کردن به خودشون یک بیان نزد تو، که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرت فرمودن جاؤو که یا علی، بعد از امیر المؤمنین جاؤو که یا حسن، و امروز جاؤو که یا صاحب از زمان. این کارو بکنن، یک، حالا استغفارم بکنن، بعد اون کسی که خدا گفت او براشون استغفار بکنه، اینجا نه تنها خدا میبخشه بلکه بخشش خدا رو هم حس میکنن. لوجدو میابن لوجد الله تواب الرحیم. فلا و ربک لا یؤمنون، نه به خدا قسم اونا ایمان نیاوردن، ایمان ندارن، یعنی ایمان ندارن یعنی فعل ایمان رو انجام نمیدن. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، مگر اینکه بیان پیش تو در اختلافاتشون تو رو حکم کنن. خب باشه، میریم پیش رسول خدا، مشکلی نیست. اما ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، تو دلشون خورده برده نداشته باشن از حکم تو و تسلیم محض باشن. این سخته دیگه، بریم پیش رسول خدا هر چی رسول خدا گفت، بریم پیش امام زمان هر چی امام زمان گفت. حالا الان داریم اینجوری در واقع حرف میزنیم، بریم پیش در واقع اون کسی که احکام شرع و بلده، هر چی اون گفت. میگه باشه بریم، ولی من یه جایی میام که احکام شرع و در واقع یه جوری توضیح بدم و یه جوری بشه که به نفع من بشه، اگه بخواد به ضرر من باشه نه، به درد نمیخوره. آخرین آیه که تلاوت بکنیم انشالله، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره زمر آیه 45. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که قبل از این آیه می‌فرماید که ام اتخذوا من دون الله شفعاء، این از غیر مسیر خدا رفتن برای خودشون شفیع تراشیدن. من دون الله یعنی این از غیر طریق خدا، از غیر قبل خدا. قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون، شفعایی که شما انتخاب کردین اصلا شأنی دارن پیش خدا؟ خدا میپذیره؟ خدا گفت. قل لله شفاعت و جمیعا، شفاعت اصلا در بس در اختیار خداست، که وهابی ها اشتباه معنا میکنن، میان شفاعت کار خداست. خدا که شفاعت نمی کنه که خودش به خودش شفاعت کنه، نه، امر شفاعت به دست خداست، شفیع او تعیین میکنه و شفاعت او میپذیره. سلام علیکم، یالله مخلصم. شفاعت یه امر بیدر و پیکر نیست، هر کی از گرده را رسید هر کی کرد شفیع خودش، خدا بپذیره، نه خیر. له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون، عنایت بفرمایید. بحث کیاس؟ بحث اونا که شفیعان دارن اختیار میکنن. و اذا ذکر الله وحده، وقتی خدا به وحدانیت و به یکتایی یاد میشود، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، مشمعز میشن، پس میزنن اونایی که ایمان به آخرت ندارن. خب از خدا بعدشون میاد، اما و اذا ذکر الذین من دونه، نه، اینا مشکل خدا رو ندارن. اگه خدا رو گفتی و غیر خدا، اونایی که شفیع قرار دادن و بزرگ قرار دادن، اگه اونا رو هم یاد کنی، اذا هم یستبشرون، آخه خوب شد، حالا درست شد، حالا درست شد. بعد فرمود قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادک فی ما کانو فیه یختلفون، صدق الله العلی العظیم. پس اینها به خدا ایمان دارند، مشکل ایمان ندارند، ولی ما و ما یؤمن اکثر هم الا بالله الا و هم مشرکون، دوست دارن در کنار ایمان به خدا یه چیز دیگه هم باشه که کنترلش دست اینها باشه. ببینید این آیات نشون میده مردم با ایمان به خدا مشکلی ندارن، این فطرتشونه، اما یه بلایی سرشون میاد یا خودشون یه بلایی سر خودشون میارن که در کنار خدا میگن اینم هست. درست شد؟ ببینید اونایی که اومدن کربلا خدا پرست نبودن؟ خدا رو قبول داشتن یا نه؟ خب قطعا قبول داشتن. داریم چیزی میگیم، ما حکم، ما که به قلبا کاری نداریم، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، اومدن جهاد، قربتن الالله، یتقربون به خدا، تقرب میجن به دم الحسینه علیه السلام. ای بابا، اومدن گفتن این چه وضعشه؟ یکی اومده داره دین خدا رو خراب میکنه، خروج کرده بر خلیفه مسلمین، مسلمان رو داره از هم متفرق میکنه. همه شعارا اینطوریه دیگه. خوب عنایت کنید، مردم عوامی که شدن ابزار دست یزید و عبیدالله و عمر سعد و اینها لعنت الله علیهم اجمعین، دقت کنید، اینا امام حسین علیه السلام خوب میشناختن، اینا همه چیو میدونستن، اینا به زور آمدن برای جنگ، درسته به زور یعنی تهدید شدن. کسی که تهدید میشه حق نداره کسی رو بکشه. اگه شما رو تهدید کردن، اگه او رو نکشی میکشیمت، شما حق نداری او رو بکشی. یا آزادم کشتمش، می برای چی؟ گفت اگه تو اونو نکشی من تو رو میکشم. ای بابا، خب نفر دوم هم همینو بهت میگه، یعنی مگه جون تو عزیزتر از جون اونه؟ بعدم چرا اونو کشتی؟ هنوز که تو رو نکشته کسی که. درسته؟ حابیل به قابیل میگه که مگه تو میخوای منو بکشی؟ من کسی نیستم که تو رو بکشم. پیشتر از این که تو منو بکشی یعنی چی؟ خب عرض به خدمتتون که من که عرض کردم با تهدید آمدن، نه تهدید یعنی جبر، کسی مجبور نیست، هیچ کس مجبور نیست. مگه کسانی نبودن که توسط عبیدالله کشته شدن؟ مگه هانی کشته نشد؟ مگه مسلم کشته نشد؟ کشته شدن این همه، یه تعدادی کشته شدن، خب شدن دیگه، شهید شدن در واقع، و خدای متعال به اونها اجر عظیم انشاءالله مرحمت میکنه طبق فرموده قرآن کریم. به هر حال ببینید، پس مشکل این نیست که مکانیزم ایجاد شرایط برای ایمان، ایجاد شرایط برای باور، این نیست که مکانیزم خدا ضعیف باشه، نه اینطوری نیست. یادتونه روزای اول کرونا مردم چقدر مذهبی تر شده بودن؟ یادتونه اونایی هم که گاهی موقع نسبت به مذهبی چیزایی میگفتن، یک کمی اومدن سراغ این که چه دعایی چه چیزی؟ بعد دیدین عادت شد، دیدین جوک ساختیم خندیدیم، دیدی کرونا رو شکست دادیم، دیدی به خدا دیگه نیازی نیست. درسته؟ قرآن چند بار بگه، میگه یه موقعهایی بأسا و ضرا بهت میرسه، زیر پات خالی میشه، خدا خدا میکنی، فلما نجاهم الی البر اذاهم یشرکون. وقتی از اون مخمسه رهایی پیدا میکنی، حالا شروع میکنی به شرک ورزیدن. من نمیدونم از عزیزانی که الان صدای بنده را میشنون چند نفرشون کرونا گرفتن، یا کرونایی گرفتن که تا پرتگاه ناامیدی پیش رفتن، یا دیدن کسانی که در کرونا اینطوری بودن و بعد که نجات پیدا کردن. درسته، من همون آدمم، همون نیازمنده، همون فقرا الالله، فعوض نشدم من که. اما چرا اینجوری میشه؟ علتش اینه، در وجود من رگه های از شرک وجود داره، رگه های از اعتماد وجود داره به غیر خدا. رفتم همه چیز زندگیمو مرتب کردم، نمیگم نباید لاوالی زندگی کرد، نه، ولی دقت کنید همه چیز زندگیم اوکیه. حالا شب جمعه هم از این مفاتیح قشنگ رو باهم میکنم، یه دعا میخونم، خدا رو میچشی، خدا رو میابی، یا خدا رو به فعزارک بول فلفلک، خدا رو در اضطرار میابی. اونجاست که دعو الله مخلصین له الدین. درست شد؟ خب ببینید، داستان کربلا از اینجا شروع میشه، داستان کربلا از اینجا شروع میشه که یه عده‌ای دارن زندگی میکنن، سید و شهدا علیه السلام رو دعوت میکنن که آقا بیاین، اوضاع خرابه، حضرت هم میان. حالا داستانو میدونید دیگه، چقدر نامه نوشتن، نمیدونم چقدر اصرار کردن، حضرت فرستادن جناب مسلم بن عقیل رو بیعت کردن، همینا رو میدانید. حالا سید و شهدا علیه السلام اومدن، حالا قضیه برگشته. اولا شما دعوت کردین، یک. ثانیاً امام حسین علیه السلام که آمده، ببخشید یا ابا عبدالله، ببخشید یا صاحب زمان، ایشون و زن و بچه و اصحابشون آواره بیابونن، نه مهمون شما، درسته؟ اصلا گیرم شما دعوت نکردین، یه کسی که آواره است تو بیابون جا نداره، شما رو پناه نمیدی؟ همون کاریو کردن که با اون در واقع اولین یار سید و شهدا علیه السلام که باید توی شهر به این بزرگی که گریه کردن و با او بیعت کردن و پشتش نماز خوندن، در خانه یک زن بیوه معطل بشه و با خجالت مهمان او شود. این یه شهره. ببینید اینی که حضرت میگن آیا کسی به ما پناه میدهد؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی بی پناهی دیگه، درسته یا نه؟ برنامه این بود که سید الشهدا علیه السلام یه جایی بیارن که هیچ کس پناه نده و اگه 4 تا چادرم در واقع برای اونها شده پناه، با اونم بسوزونن، یعنی آواره مطلق بیابان. ببینید آوارگی رو تصور کنید، ببینید خانه که نداری، اسبابت هم که غارت کردن، غذا هم که بهت نمیدن، آبم که یه جوری بهت میدن که در دیگه فقط رفعتش بکنه، بعدش بعدم که اسیری میبرنتون، شما رو به تناب بستن دارن میبرن، بعدم تو شهرها میگردونن، نمیدونید کجا میرید، نمیدونید سرنوشتتون کجاست، نمیدونید وقتی میرین کوفه پیش عبیدالله چقدر اونجا مکث میکنید، نمیدونید چه اتفاق میفته، نمیدونید کیا بهتون میخندن، نمیدونید وارد شام میشین چه اتفاق میفته. ببین از این بلا تکلیفتر دیگه آقا چجوری میشه؟ کجا اسکانتون میدن؟ بعد چیکار میکنن؟ میزنن؟ نمیدونم پذیرایی میکنن؟ چه اتفاق براتون میفته؟ آوارگی مطلق، بی کسی مطلق. اون وقت گروهی که هیچ کسو ندارن که صدا بزنن، نه قمر بنی هاشم، هیچ کس نیست، درسته؟ من عرضم اینه، اینا برای مهمان نبودن، اصلا مهمان نیستن. توی نظام انسانی، تو روابط انسانی ما نباید به اینا پناه بدیم. الان همه کشورها مثلا اعتراض میکنن، میگن این افغانیایی که پناهنده شدن چرا اینا پناه نمیدن، چرا اونا بیرون کردن، نمیدونم چرا ایتالیا اینا که اومدن اینجوری تو آب ول کردن، حالا ایتالیا یه کشور دیگه تو آب ول کردن اونجا، همه اینا رو میگن دیگه. ما دیگه پناه آوردن چه روشنی تو دنیا دیگه، درسته؟ اینا همه احکام عقله. چرا این کارو کردین؟ ترسیدین؟ به شما گفتن باید به لشکر بپیوندین، یه عده‌ای نبودن فرار کردن، یه عده‌ای نبودن تو بیابان رفتن گم و گور شدن، یه عده نبودن تخطی کردن و زندانی شدن. آقا اصلا اومدی تو لشکر، درسته؟ چرا خودشیرینی میکنی؟ چرا خودشیرینی میکنی؟ البته ما لعن میکنیم هر کس را، اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک، معلوم باشه امتحان خداست دیگه. وقت ببینید سیستم لشکر چجوری بوده؟ در لشکر یه عده‌ای بودن گزارش مینوشتن، من جمله حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم، اینو مأمور بودن. اینو یه بار عرض کردم خدمتتون، ببینید رفتن یه جنگی، تو اون جنگ قراره هر کس وظیفه‌شو انجام بده، درسته؟ خب اینا بیان بعدن دروغ بگن، این میگه آقا من بودم که امام حسین علیه السلام مثلا زدم، اون میگه من بودم قمر بنی هاشم زدم، میگه تو دروغ میگی، من بودم، نمیشه که. یه ده مأمور بودن گزارش می‌نوشتن، ثبت می‌کردن، بخشی از مقتل رو اینا نوشتن. خوب دقت کنید، عمر سعد میگه شاهد باشین اولین تیر رو من زدم، مینویسه. هرمله تیر میزنه، مینویسه. دقت میکنید؟ فکر نکنید لازم علم غیبی باشه. اینا که آمدن رو جنازه ها با اسب تاخت رفتن، اومدن 10 نفر گفت آمدن پیش عبیدالله، گفتن ما بودیم که رز از نصدر بعد از زهری، درسته؟ بعد گفت من همه اونا رو میشناختم، همه شون هرونزاده بودن، درسته یا نه؟ اینا باید ثبتشه تو تاریخ، چون اینا قهرمانانن، باید من میشه کیا فتح کردن. حالا دقت کنید چرا؟ در به اصطلاح فرمانهایی که رسول خدا به امیرالمؤمنین علیه السلام مرحمت میکردن میدادن، امیرالمؤمنین بر نمیگشت بگه آره رفتم اونجا این کارو کردم، اینجوری هیچ. سختی هایی که حضرت کشیده بود، شجاعت ها، از جان گذشتی یا هیچی نمیگفت حضرت. مکرر در شب جناب ابو طالب علیه السلام امیرالمؤمنین علیه السلام میبردن جای پیغمبر میخوابوندن، یک بار بیان به رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگم آقا ما در خدمتیم، یک بار. بعضی از جهات تو تاریخ اصحاب میگفتن امیرالمؤمنین علیه السلام تو چه وضعیت بود و چه کرد، هیچی نمیگفت. چرا؟ چون به عشق پیغمبر انجام میده، چون برای خدا انجام میده. اما کسی که برای بنده خدا انجام میده باید بیاد بگه، باید بنویسه، تو باید بیای گزارش کنی آقا من خوبم، من این کارا رو کردم، من رزومم اینه، من اینقدر خدمت کردم به اسلام و مسلمی. کسی که برای خدا کار میکنه سرش پایینه، هیچی نمیگه، درسته؟ اینایی که اومدن کربلا تو لشکر عمر سعد، اینا به خدا ایمان داشتند، بابا اینا مسلمانن، منتها به یه تقاطعی رسیدن که بین خدا و خواسته خلیفه قابل جمع نیست، درسته؟ بعد حضرت فرمودن اینا استحب الکفر علی ایمان، استحب الدنیا حیات الدنیا علی الاخره، درسته؟ اینا اینو ترجیح دادن. پس عنایت بفرمایید عرضمو جمع بکنم. پس خیلی ها مؤمنن، اما امتحان میشه مؤمن، امتحان میشه. تو امتحان چه بلایی سرش میاد؟ فکر نکنید تو امتحان آدم ایمانش رو از دست میده، نه، تو امتحان آدم ایمانو داره، خدا رو که ول نمیکنه به سرعت، اما کنارش هم یه چیزایی رو در واقع میچینه. محل کار یکم این صاحب کار ما حروم حلال میکنه، مدیر ما یکم حروم حلال میکنه، ما جای کار نداریم بابا، شرایط کرونایی، اوضاع اقتصادی، قسط داریم، خونه داریم، اجاره داریم، من چجوری اینو ول کنم؟ کیه کار حروم رو ول کنه بپره تو دامن خدا؟ اینو میگن ایمان، دقیقا میفرمید. ولی اونی که میگه خدای نماز میخونم بده ایمان ندارم، روزی رسان تو هستی، ولی خب حالت که چاره ای نیست و فلان، ببینی هم رگه شرکه، درسته؟ ایمانی که قرآن میفرماید اکثریت ایمان ندارن، اون ایمانیه که اذا ذکر الله وحده، گفت خدا، اونجا اشمعزت قلوبهم نشه، قلبش مشمعز نشه، حالا به بهانه‌های مختلف، به توجیهات مختلف. اونایی که اومدن تو کربلا همشون مشرک بودن بلا استثنا، سردمداران شرک اونایی بودن که تیر انداختن که امیر شاهد باشد، شرک دیگه از این بزرگتر چی میخواین؟ جنگیدن برای امیر، درسته یا نه؟ و هر چقدر اونجا مقامشون بالاتر، شرکشون شدیدتر و بیشتر، درسته دیگه؟ رضا حضرت فرمودن بنی امیه نذاشتن مردم بفهمن شرک چیه، تا موقعی که میخوان شرک رو بر اینها بار کنن و اینا رو به شرک بکشانند، اینا نفهمن چی شد. توجه فرمودید؟ خب حالا خدای متعال میخوان مشرک رو از شرک نجات بدن، میخوان به ایمان بکشوننش، درسته؟ یکی از کارهایی که خدای متعال، خدا ببخش من اینطوری میگم، خدای متعال میکنه اینه، میگه این شرکای شما بودن، اینا شریکانن که روز قیامت قراره بیان بگن این، ببینید اگه شما رفتید خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، از حضرتشون سوال کردید که آقای امیرالمؤمنین شما گفتید که مثلا نماز من اینجوری بخونم، حالا ببخشید امیرالمؤمنین ما اینجوری نمیگیم، فرض ببینید امیرالمؤمنین ای من اینجوری خوندم که تو رساله نیست، مثلا شما روز قیامت جوابشو میدین؟ حضرت میگن بله، یعنی شفیع از جانب خدا، فرار نمیکنه از روز قیامت، کی کی کجا من کی گفتم، ولی کسی که تو تراشیدی با من شفیع، میگه روز قیامت که میشه اینا از اینا تبری میجوین، اینا از اونا تبری میجوین، اونا میگه غلط کردین، ما رو برداشتین شریک قرار دادین، کی بهتون گفت این کارو بکنین؟ اونا میگم لوان لنا کره، اگه ما برگردیم تو دنیا بهتون میفهمونیم، اصلا روی دارین ها؟ هی اومدین به ما گفتین این کارو بکن با من، این کارو بکن با من. خدا اینو گفته، پیغمبر اینو گفته. هی بدعت رو بدعت گذاشتین، ما رو بدبخت کردین. خدا میگه هر دوتون برین جهنم. هم تو غلط کردی بدعت گذاشتی، هم تو غلط کردی حرف اینو به اسم حرف خدا شنیدی. به چه مجوزی حرف خدا از این حرف خدا رو تو شنیدی؟ اینجاست که وقتی که کاروان و اسرا میاد، پیرمردی میاد به امام سجاد در اسلام اهانت میکنه، اهانت میکنه. حضرت آیاتو براش تلاوت میکنه، پیرمرد منقلب میشه، میگین آیاتو من تو قرآن انگار تا به حال نخوانده بودم. مثلا آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بعد تو مقتل می نویسه این پیرمرد عمامش رو برمی داره به زمین میکوبه، میگه تا امروز من خیشاوندی برای پیغمبر جز یزید نمیشناختم. ببینید به این روز آدم گرفتار میشه. وقت مشرکا جمع میشن، حالا خدا میخواد نجات بده از شرک. یکی از روش هایی که خدای متعال انسانو بیدار میکنن، مثل قرص زیر زبونی میمونه که لحظه آخر که داره کار تموم میشه بزنن یارو زنده میشه، مصیبته. هر کسی تو این عالم مصیبت ببینه به زانو در میاد. هر کی یه گربه افتاده یه گوشه ای داره درد میکشه، سگی افتاده یه گوشه ای میدانید زخمی برداشته، نتونی هم کارت بکن، نتونی کار بکنی، دلت میسوزه، قبوله؟ این طبع انسانه. ببخشید خدایا از این مثال تو کربلا چند تا از این حادثه ها بود؟ چند تاشون دیدن سید و شهدا علیه السلام آمد از خیمه بیرون و به علی اکبر گفت علی جان برو؟ اما وقتی علی رفت یه نگاه مأیوس به فرزندش میکنه، معاصن مبارک رو میگیره، به خدای متعال ناله میکنه. چند تاتون دیدین حضرت وقتی که خواست بر بالین علی اکبر بیاد با زانو آمد حضرت، بعد شما هل هله کردین؟ چند تاتون دیدین وقتی که حضرت با همه وداع کرد، همه رو آروم کرد، دلا رو آروم کرد، اومد بره که بره، دید یه دختری کنار خیمه، دامن او رو گرفت. همه دیدین، گفت بابا تشنمه. دیدین پدر سرشو انداخت پایین، گفت من نمیتونم برات آبی بیارم، الله وکیل، خدا وکیل من. دیدین اینا رو؟ دیدین سید و شهدا علیه السلام هی میرفت میدان، هی برمیگشت به طرف خیام اینها رو آرام کنه؟ اینها رو دیدین یا ندیدین؟ همه تون دیدین ولی بیدار نشدین. علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینقلبون.